رمزگشایی از سفر مقام ارشد اطلاعاتی ترکیه به تهران. اعتماد. متن پیشرو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. ابراهیم کالین، رئیس سازمان اطلاعات ترکیه در سفری نادر به ایران آمد و طی این سفر به ظاهر از پیش تعیین نشده دیدارهای مهمی با اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات کشورمان و نیز علی اکبر احمدیان، دبیر شورای عالی امنیت ملی داشت. این سفر در حالی انجام شده که اخیراً و به دنبال تحولات شام و حمایت ترکیه از تحریر الشام، گروهی که رهبرشان احمد شرع به عنوان رئیس جمهوری دولت انتقالی برگزیده شده است، آنکارا دست بالا را دارد و منافع این بازیگر در تضاد با منافع ایران قرار گرفته، گزاره‌ای که به ادعای ناظران می‌تواند روابط ایران و ترکیه از سوریه تا قفقاز جنوبی و بالاخص کریدور زنگزور را تحت تاثیر قرار دهد. بیش از این تحولات نیز روابط دو بازیگر در قالب رقابت قابل تبیین بود، هرچند تهران و آنکارا در حوزه‌های مختلف ژئوپلیتیکی و سیاسی هم صدا بوده و هستند. حال در شرایطی که طرح ادعایی ترامپ مبنی بر کوچ فلسطینی‌ها از غزه در غرب آسیا جنجال ساز شده و اسرائیل به دنبال اشغال سرزمین‌های بیشتری در منطقه است، تحولات شام و سفارای بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی برای نفوذ در سوریه پسا اسد اهمیت این سفر را به واسطه نفوذ ایران در سوریه برجسته‌تر کرده است. گفته می‌شود موضوعاتی چون فرایند بازگشایی سفارت تهران در دمشق، موضوع کردهای سوری و نقش ایران در مدیریت آنها توسط ترکیه، ادعاهای اخیر دونالد ترامپ علیه ایران و به طور مشخص امضای یادداشت اجرایی در دیدار با نتانیاهو و همچنین اشغال بخش‌هایی از سرزمین سوریه توسط اسرائیل در کانون رایزنی‌ها قرار داشت. به ادعای این تحلیلگران، هرچند که در مقطع کنونی و بعد از سقوط دولت بشار اسد ترکیه جایگزین ایران در این جغرافیا شده است، اما نمیتوان نقش آنکارا را اگر نگوییم احیای کامل جایگاه تهران در شام، اما در ایجاد پلی میان ایران و حاکمان جدید دمشق نادیده گرفت. به ادعای همین گروه این احتمال وجود دارد که تهران برای بازتعریف نقش خود در شام و انتقال پیام‌های خود به رهبران این کشور با ترکیه رایزنی‌هایی داشته باشد. در این میان هم صدای دو بازیگر در برابر سیاست‌های ادعایی اسرائیل نیز قابل تأمل است. سیاست‌هایی که خطر ظهور رادیکالیسم در منطقه را برای دو کشور ایران و ترکیه برجسته کرده است. علاوه بر این گمانه‌زنی ادعایی، شاید آنکارا در راستای طرح خود برای مهار کردهای سوری به تهران سفر داشته و به دنبال معامله‌ای برده با رقیب به خود می باشد. به این بهانه روزنامه اعتماد با هدف واکاوی و بررسی سفر از پیش تعیین نشده رئیس سازمان اطلاعات ترکیه به تهران با عبدالرضا فرجیراد، استاد ژئوپلیتیک، گفتگو کرده است. فرجیراد ضمن اشاره به مسئله مهم کردهای سوری و نیز اشغال سرزمین سوریه توسط اسرائیل به عنوان مسائل مهم احتمالی که در باب آن رایزنی‌هایی انجام شده، بر این باور است که به نظر می‌رسد بعد از سقوط دولت اسد در سوریه تنها پل ارتباطی میان ایران و هیئت حاکمه دمشق در مقطع کنونی ترکیه باشد و در این راستا آنکارا می‌تواند نقش بسزایی در تامین منافع ایران در سوریه هرچند به صورت حداقل ایفا کند. مشروع این گفتگو را در ادامه می‌خوانید. ارزیابی شما از سفر بی‌سابقه ابراهیم کالین، رئیس سازمان اطلاعات ترکیه به ایران چیست؟ از آنجا یانجایان ابراهیم کالین، وزیر اطلاعات ترکیه با مقام‌های اطلاعاتی و امنیتی کشورمان یعنی اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات و علی اکبر احمدیان، دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار داشته، می توان گفت که در جریان این سفر اطلاعات مستقیم و مهمی درباره مسائل سوریه میان دو طرف رد و بدل شده و در باب آن رایزنی هایی انجام شده است. در روزهای پایانی دولت بشار اسد در سوریه، وزیر امور خارجه ایران با همتای ترک خود در ارتباط بود و تماس هایی داشتند. در جریان این تماس ها مقامات آنکارا متعهد شدند که اماکن مذهبی مقدس در یمن بمانند، اما اکنون به نظر می رسد که این اماکن در معرض تهدید قرار دارند و اجازه داده نمی شود که اجتماعاتی در آنها برگزار شود. از طرفی مسئله کردها برای آنکارا گزاره مهمی است. در حال حاضر ترکیه در شمال سوریه درگیر رویارویی با گروه‌های کرد است، هرچند که ترکیه گفتگوهایی با احمد شرع رئیس جمهور موقت سوریه داشتند، اما به نظر می رسد که این رایزنی‌ها نتایج رضایت بخشی نداشته است. از طرفی کردها با توجه توجه موفقیت نسبی که در مقطع فعلی به دست آوردند، جسارت بیشتری پیدا کرده، اما هنوز آمادگی کاملی برای ادغام در ساختار سوریه را ندارند و به دنبال نوعی خودمختاری در شمال این کشور هستند. گفتنی است اخیراً نیز شایعی در روزنامه‌های ترکیه منتشر شد مبنی بر اینکه ایران به کردهای سوری پهپاد داده است. ایران اما این موضوع را تکذیب کرده و رهبر کردهای سوریه نیز متقابلاً اعلام کرده که نه تنها هیچ ارتباطی با مقامات ایرانی ندارد، بلکه هیچ تسلیحاتی نیز دریافت نکردند. در هر صورت این شایعات در ترکیه رسانه‌ای شده و به نوعی تهدیدی است که ایران باید در تصمیم گیری هایش آن را لحاظ کرده و از برقراری ارتباط با کردهای سوریه خودداری کند، این خواسته ترکیه است. البته که ایران تاکنون تمایلی برای ارتباط با کردهای سوریه نشان نداده است. موضوعات دیگری احتمالاً مورد رایزنی میان تهران و آنکارا قرار گرفته است، از جمله مسائل قفقاز و همچنین تحولات جدیدی که در منطقه رخ داده، همچنین ادعاهای اخیر ترامپ و یادداشت اجرایی که توسط او امضا شد. از طرفی احتمال گفتگوهای میان ایالات متحده با گروه‌های کرد سوری نیز وجود دارد و این موضوع برای ترکان نیز اهمیت دارد. همچنین در موضوعاتی دیگرین امکان وجود دارد که در مورد تأسیس سفارت ایران در دمشق رایزنی‌هایی انجام شده باشد، زیرا ایران به طور مستقیم و البته در فرایندی مثبت با رئیس جمهور موقت سوریه ارتباط ندارد و این ارتباط از طریق ترکیه صورت می‌گیرد. ممکن است در این رابطه و همچنین در مورد امنیت سفارت صحبت‌هایی شده یا احتمالاً در مورد زمان بازگشایی سفارت تهران در دمشق رایزنی‌هایی انجام شده باشد. با توجه توجه این واقعیت که در جریان تحولات شام و به دنبال سقوط دولت بشار اسد، تهران و آنکارا به عنوان دو قدرت منطقه در باب سوریه از استراتژی متفاوتی پیروی می‌کنند، این نشست تا چه اندازه می‌تواند بستر ساز همگرایی نسبی منافع دو بازیگر در آینده شام باشد؟ واقعیت این است که ترکیه به دنبال ثبات در سوریه است تا بتواند منافع خود را تامین کند و همزمان مسئله کردها را مدیریت و با آن مقابله کند. از سوی دیگر ایران نیز اعلام کرده که خواهان ثبات و به رسمیت شناختن حقوق اقلیت‌ها در سوریه است و نمی‌خواهد شاهد آشفته شدن اوضاع در این کشور باشد، به ویژه اینکه کشورهای دیگری نیز در امور سوریه دخالت می‌کنند و به دنبال تامین منافع خود و تصرف سرزمین‌های سوریه هستند. در مقطع کنونی به نظر می‌رسد که ایران به نوعی از معادلات سوریه با سقوط بشار اسد کنار رفته و ترکیه جایگزین ایران شده است. می‌توان بر اساس گفته‌های مقامات ایرانی این گونه تعبیر کرد که تهران به دنبال اختلاف افکنی در سوریه برخلاف منافع ترکیه نیست و همچنین تاکنون سند یا مدرکی دال بر دخالت ایران در امور داخلی سوریه مشاهده نشده است. گفته می‌شود مسئله کردهای سوریه می‌تواند محور رایزنی تهران و آنکارا باشد، بالاخص آنکه ادعا شده دولت ترکیه در صدد سازش با حزب کارگران کردستان است. این فرضیه محتمل است و دو کشور در این باره چگونه می‌توانند مشارکت داشته باشند؟ توجه داشته باشید که رهبر حزب کارگران کردستان تک آقای عبدالله اوجالان اخیراً با مقامات ترکیه دیدار داشته و پیام مثبت خود را به ترک‌ها اعلام کرده است. اما به اعتقاد من این مسئله مربوط به امور داخلی ترکیه است و هیچ ارتباطی با ایران ندارد. ایران هیچ همکاری با پک ندارد که بخواهد در این موضوع دخالت کند. آنچه مسلم است این است که گفتگوها در تهران احتمالاً حول محور کردهای شمال سوریه میچرخد و ممکن است از این قضیه نگران‌هایی وجود داشته باشد. لذا مسئله کارگران کردستان یک موضوع داخلی است که خود ترک‌ها باید در مورد آن تصمیم گیری کنند و ایران نه تمایل دارد و نه مصلحت است که در این زمینه دخالت کند. بنابراین این موضوع ارتباطی با ایران ندارد. به باور شما با توجه به سفارای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در شام و دست بالای ترکیه در معادلات این کشور، تهران چگونه می‌تواند از روابط خود با آنکارا به عنوان اهرمی برای بازتعریف نقش خود در سوریه استفاده کند؟ در ابتدا اشاره کردم که ایران مسائل سوریه را بیشتر از طریق ترکیه دنبال می‌کند. یکی از این مسائل موضوع سفارت است و همچنین اماکن مقدس، اما میتوان گفت دیگر موضوع مهم برای ایران ارتباط کشورمان با لبنان از طریق سوریه است که تمایل داریم این ارتباط در شرایط کنونی حفظ شود. البته منظور از این ارتباط لزوماً همکاری نظامی یا تأمین سلاح نیست. ایران سالهاست که با لبنان در ارتباط است و شیعیان همیشه در آنجا حضور داشتند. ایران تمایل دارد این ارتباط را حفظ کند و به نظر می‌رسد که ترک‌ها می‌توانند در احیای این روابط و تقویت آن کمک کنند. بنابراین اگر ترکیه قرار است به طور مداوم به دنبال امتیازاتی از ایران باشد، باید امتیازاتی نیز به تهران بدهد و نمی‌تواند رفتاری جاه طلبانه داشته باشد و اجازه دهد که تنها خود به عنوان بازیگری یک تاز در سوریه یا لبنان نفوذش را حفظ کند. ایران نیز مانند سایر بازیگران به دنبال ثبات در سوریه و همچنین در لبنان است. اکنون نیز کابینه جدید لبنان تشکیل شده و فعالیت‌های سیاسیش آغاز شده است. ایران نیز نشان داده که آمادگی همکاری با دولت جدید لبنان را دارد. ترکیه نیز باید بداند که ایران یک قدرت منطقه‌ای است و این همکاری‌ها باید دو طرفه باشد. البته این احتمال وجود دارد که دو طرف در باب بحث اشغال سرزمین سوریه توسط اسرائیل رایزنی کرده باشند. البته که من معتقد نیستم که دولت‌ها و کشورها در سوریه به سفارای مقابل یکدیگر پرداختند، بلکه آنها به واقع با یکدیگر همکاری می‌کنند. ترک‌ها تمایل دارند که احمد جولانی رئیس دولت موقت سوریه به دنبال همصدایی با سعودی‌ها، قطری‌ها و اماراتی‌ها باشد و در حال حاضر نیز این همکاری محقق شده است. از سوی دیگر عرب‌ها نیز به سرعت دولت جدید سوریه را پذیرفته و به رسمیت شناخته‌اند و قصد همکاری دارند. در این راستا سفرهایی به عربستان و ترکیه انجام شده است. اما به باور من مشکلات سوریه خاص و متعدد است. اما اکنون مهمترین این مشکلات عبارتند از تصرف سرزمینی و اشغال آن توسط اسرائیل و دوم مسئله کردها. البته که مسئله کردها برای ترکیه اولویت دارد و آنها به نحوی به دنبال اعدام کردها در درون سوریه هستند که البته بعید است چون این اتفاقی رخ دهد و بستگی به تصمیم نهایی ترامپ دارد. چرا که دولت آمریکا همیشه از کردها حمایت کرده است. اما خبرهایی منتشر شده مبنی بر اینکه ترامپ قصد دارد در 2 یا 3 ماه آینده نیروهای خود را از سوریه خارج کند. این احتمال نیز بعید است که نظامیان آمریکا با چنین ایده‌ای موافق باشند و کردها را رها کنند. لذا به باور من، مسئله کردها در سوریه یک موضوع مهم است که احتمالاً به این زودی زودی حل نخواهد شد.